تقویت حضور و نفوذش در مناطق مختلف استفاده از ظرفیت جنگ‌های نیابتی است که گروه‌های تروریستی این ماموریت را برای آمریکا در مناطق مختلف انجام می‌دهند. نیکولا باورز نویسنده و تحلیلگر فرانسوی بر این باور است که امریکا با سیاست‌های غلط خود در افغانستان نه تنها تروریسم را به این کشور بازگرداند، بلکه آن را به قانون تروریسم بین المللی تبدیل کرد که نتایج ویرانگری برای همه از جمله اروپا خواهد داشت. به همین دلیل اگرچه امریکا برای جلب افکار عمومی به سیاست‌های عوام فریبانش ژست مقابله با تروریسم را می‌گیرد، اما با اعتراف هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه اسبق امریکا در دوره اول ریاست جمهوری باراک اوباما، این کشور در ایجاد گروه‌های تروریستی و همچنین بی‌نظیر بوتو نخست وزیر فقید پاکستان، دو کشور در تأسیس طالبان و همچنین گروه‌های افراط‌گرا نقش داشتند و این گروه‌ها دست پرورده واشنگتن و اسلام‌آباد هستند. بنابراین اولین کارکرد گروه‌های تروریستی در سراسر جهان کمک به اجرای برنامه‌های آمریکا در مناطق مختلف است و پس از خروج آمریکا از افغانستان، مأموریت آتی این گروه‌ها به مخاطره انداختن امنیت مرزهای کشورهای حوزه اوراسیا و همچنین ایران و چین خواهد بود.
روزنه، دریچه رو به آگاهی، بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان، ایران و افغانستان.
موضوع ما در برنامه این هفته بررسی علل شکست آمریکا در مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی در افغانستان است. شما می توانید با برنامه روزانه در ارتباط باشید با ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-717144، در ایران 3800-226 و آدرس سایت ما parstoday.com/dari است. پس از حمله اخیر تروریستی به فرودگاه کابل که بیش از 100 تن کشته و 200 نفر نیز مجروح شدند، آمریکا اعلام کرد که عامل تروریستی را در ننگرهار هدف قرار داده است. از این رو این سوال مهم مطرح می شود که آمریکایی‌ها چگونه و به فوریت محل تروریست‌ها را شناسایی و هدف قرار دادند. روی دیگر سخن این است که آمریکا و ناتو کاملا موقعیت و جایگاه تروریست‌ها را در افغانستان و سایر مناطق می‌دانند و تا زمانی که تروریست‌های خودسر ضد منافع آمریکا وارد عمل نشوند و یا افراد این کشور را هدف قرار ندهند و در چارچوب فرمان قصر سفید عمل کنند، گزندی به آنها وارد نمی‌شود. استیو کلین، محقق و کارشناس مؤسسه آمریکایی پژوهش‌های صلح و جنگ، بر این باور است که سیاست‌های جنگ طلبانه آمریکا در افغانستان فقط غیر نظامیان را هدف قرار داد که بیش از پیش مردم افغانستان را با بحران روبرو کرد و تروریست‌ها از هر آسیبی مصون بودند. آمریکا زمانی با یک گروه خشونت طلب و تروریستی رو در رو می شود که در راستای اهداف و منافع آمریکا عمل نکند. بنابراین گروه تروریستی القاعده که آمریکا به بهانه نابودی آن در افغانستان این کشور را اشغال کرد، نه تنها همچنان فعال است، بلکه زمزمه‌هایی در مورد بازگشت آن به افغانستان مطرح می باشد. در این شرایط محافل سیاسی پیش بینی می کنند که آمریکا برای تبدیل افغانستان به لانه تروریست ها و اجرای ماموریت آنها برای ترانزیت ناامنی و خشونت به حوزه سینکیانگ در چین و چچنستان در روسیه و سایر مناطق، افغانستان را ترک کرد و میلیون ها دلار سلاح خود را نیز در اختیار طالبان قرار داد که نحوه استفاده از آنها همچنان نامشخص است. با گفته ولیرضا نصر، رئیس مؤسسه مطالعات بین الملل دانشگاه هاپکینز، از اواخر ریاست جمهوری باراک اوباما مسئله تروریسم داخلی در آمریکا رنگ باخت و این کشور از طالبان تعهد گرفت که مانع به خطر افتادن امنیت آمریکا از افغانستان شود و این برای واشنگتن کافی است که از افغانستان خارج شود و دیگر واشنگتن دغدغه امنیت کشورها را ندارد. در این لحظه از برنامه روزنه بشنوید صحبت‌های کارشناس محترم برنامه دکتر سید قاسم مظفری را.
ما شاید در خیلی از صحبت‌ها با جناب شما و همکاران شما موضوعات را مطرح کرده باشم، شاید بازم تکرار باشم. ما هر آنچه مصیبتی که در این کشور می‌بینیم و هر آنچه جریان‌های نابسامانی که روان است و خونریزی‌هایی که شده خصوصاً در بعد از زمزمه‌های خروج نیروهای خارجی در افغانستان، تحولات منفی که آمده، کلاً عاملش آمریکایی‌ها به تبع آمریکایی‌ها و پاکستانی، دو تا کشور می‌تونه در صدر کشورها و در صدر برنامه‌ها قرار دارن. عامل همه بدبختی‌های ما و طراحی‌های همه برنامه‌های منفی در کشور توسط دو کشور تحریزی شده و علت و عامل به گردن اینا هستند و ملت ما و وجدان‌های بیدار اینا را محکوم می‌کنند و اینا محکوم تاریخند و تاریخ در آینده‌ها و نسل‌های بعدی در این قسمت قضاوت خواهد کردند. این آمریکایی‌هاست که اون بر اساس منافع خودشان از ابتدای مداخلهشان در امور داخلی کشور ما افغانستان به اون شکلی که خودشان خواستن آمدن، به اون شکلی که خودشان خواستن رفتن، به هیچ میثاق‌ها و پروتکل‌های بین المللی عرض نگذاشتن و ارزش قائل نبودن و هیچ قانون مداری را اینا برش پابندی ندارن و باور ندارن، به هیچ قانون و مقررات اینا پابندی ندارن در واقع. بنابراین ملت ما را از زمان خروجش که آغاز شدن خروج نیروهای خارجی و تبلیغات زهرآگین را علیه دولت ما، علیه ملت ما و مردم ما برا انداختند و نیروهای مخالف را تا که توانستند به اصطلاح در سطر برنامه های سیاسی و تبلیغاتی خودشان قرار دادند، به اونا مورال دادند، روحیه دادند، کمک های لوجستیکی و تبلیغاتی و سیاسی کردند. برعکس دولت را که حامی 20 ساله خودش به خود قلم داد میکردن، اینا را از نظر مورال تضعیف کردن، امکانات را برخشان بستند و امیدواری های توخالی و میانتهی را برشان دارن که شما را حمایت میکنن تا قضایا را به این مرحله رساندن که به اصطلاح به اون خواسته ها و پروتکل های مخفیانه که با طالبا کرده بودند تا یک و نیم سال دو سال قبل، و اون خواسته ها ملت افغانستان، مردم افغانستان و حکومت تن در بته که پیامد اون مذاکرات اینا و توافقاتشون چه بوده که تا هنوز هم به شکل 100% واضح روشن نیست. یقینا که اون پیامدها پیامدهای منفی و تأمین کننده منافع 100% خود آمریکایی ها بوده، نه کشور ما و ملت ما و مردم ما. بنابراین آمریکایی ها هر جنایتی که از دستشان بیاین تا هنوزم که آمده صرف نکرده در قبال ملت مردم افغانستان، و بعد از این هم بر اساس حفظ منافع خودشان هر عملی که به نفع اونا تمام شد اینا انجام میده، حتی کودتای سفید ممکنه ارگ به اون حد از تحت فشار قرار بده و در تنگنا قرار بده، یا او از قدرت دست بکشه، یا اگر دست نکشید کودتای دیگر را کسی دیگر را به شکل بسیار مثال متعامدش به اصطلاح جاگزین بکنه تا خواسته ها و منافع آمریکایی ها در کشور ما به وسیله طالبان تأمین شود و در افغانستان و در منطقه اون پالیسی را که میخواهد آمریکایی ها روی اون پالیسی ها شورهای لازم دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک و نظامی را بر مردم ما وارد کرد. بنابراین از آمریکایی ها هر انتظاری، هر عملی که منافع اونا را تامین بکنه، اینا برای تامین منافع خودشان هیچ نفع و منافع ملت ما را در نظر نمیگیره، او اقدام به او اقدام دست میزنه.
مدارس دینی پاکستان به عنوان کانون تولید و گسترش عوامل افرادگرایی با ده ها هزار مدرسه تحت حمایت و هدایت وهابیت عربستان، همچنان به عنوان مهمترین منبع تامین نیروهای نظامی شبه نظامیان افراطی و تروریستی فعال هستند و به تقویت و ترویج افرادگرایی ادامه می دهند. در این شرایط توافق آمریکا و طالبان در دوحه قطر که بسیاری با توجه به حمایت‌های بی‌دریغ پاکستان از طالبان این قرارداد را میان اسلام‌آباد و واشنگتن تلقی می‌کنند، جای بحث و تردید دارد، زیرا آمریکا با کشوری توافق کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری قبلی آمریکا بارها با وضوح از آن به عنوان مأمن و پناهگاه تروریست‌ها یاد کرد و به پاکستان در مورد پیامدهای آن هشدار داد. در هر حال خروج خفتبار آمریکا از افغانستان اگرچه لکه ننگی بر پیشانی قصر سفید تلقی می شود که بی‌مسئولیتی آن را در مقابل تعهداتش به جهانیان اثبات کرد، اما جامعه جهانی و محافل منطقه‌ای بایستی نگران تحولات آتی افغانستان و فعالیت گروه‌های تروریستی در این کشور باشند که آمریکا ماموریت‌های ویژه‌ای را برای آنها تعریف کرده است که مهمترین آنها ترانزیت و انتقال تروریسم و خشونت‌گرایی به کشورهای رقیب آمریکا در منطقه است. به همین دلیل کشورهای مانند تاجیکستان با افزایش نیرو امنیت مرزهای خود با افغانستان را بیش از پیش تقویت کردند. شنونده برنامه روزانه بودید از نشرات رادیو دری از مشهد مقدس با موضوع برنامه بررسی علل شکست آمریکا در مقابله با تروریسم و افرادگرایی در افغانستان در خدمت شما بودیم. تشکر از همراهیتان، تا هفته بعد و روزانه دیگر، خداحافظ شما.
اوقات بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همچنان در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه های رادیو دریم. اینک نوبت میرسد به برنامه گلچین موسیقی. این برنامه به مدت 30 دقیقه تقدیم شما علاقمندان این برنامه میشود.
سفر کردم
سرزمین ما
دنیا گذران و کار دنیا گذران
عشق دربار شاهم من ز کابل می روم
گلچین موسیقی.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. الهی امروز هم به امید تو. شما دوستداران برنامه گلچین موسیقی به برنامه امروز ما خوش آمدید. امروز هم در همو ساعت همیشگی و سر همو قرار هر روز مهمان شما شدیم تا آهنگ های درخواستی تان براتان نشر کنیم. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره هاییست که میتونید پیامک روان کنید و آهنگ درخواستی خودتان فرمایش بده. خب اولین پیامک امروز از شماره 0901 سه شماره آخر 775 هست. نوشتن که با سلام به برنامه گلچین موسیقی، آهنگی میخواستم با صدای همایون شجریان که امیدواریم برام نشر بکنین. تشکر میکنیم از دوست عزیز شنونده. آهنگ درخواستیشان همین لحظه آماده است، آهنگ آهای خبردار با صدای همایون شجریان.
آهای آهای خبردار، مستی آشیار، خوابی یا بیدار، خوابی یا بیدار. تو شب سیاه، تو شب تاریک، از شب و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار، آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده، ای آوار از گلوی من، دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار. آهای خبردار، آهای خبردار، باغ داریم تا باغ، یکی غرق گل، یکی پر خار، مرد داریم تا مرد، یکی سر کار، یکی سر بار، آهای خبردار، یکی سر توی کوچه های نسیم رفته پی بلگردی، توی باغچه ها پاییز اومده پی نامردی، توی آسمون ماه دق میده، ماه دق میده، درد بی دردی، پاییز اومده، پاییز اومده پی نسیم رفته پی ولگردی. تو شب سیاه، تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار، آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده، ای آوار از گلوی من، دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من.
آهنگ آهای خبردار که شنیدید در فیلم رگ خواب هم استفاده شده بود که بسیار آهنگ زیبایی هم هست، با شعری از آقای حسین منزوی و آهنگساز این آهنگ هم جناب آقای سهراب پورناظری هست. انشالله که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشید، همچنان با برنامه گلچین موسیقی همراه ما باشید. سلام، با برنامه گلچین موسیقی آرزو میکنم که حالتان خوب باشه و بسیار خوشحال هستم که شنونده برنامه شما هستم. اگه میشه پیامک ما رو بخونید و آهنگ جارجو با صدای داوود سرخوش برام نشر بکنید. آهنگ درخواستی شما آماده است و برای شما پخش میشه، ولی متاسفانه چرا نام خودتان رو ننوشتین که ما شما رو معرفی کنیم در این برنامه.
شیریزو با جارجو مایی تابو جارجو چای زمو جارجو بارک میو جارجو غایب میو جارجو شیریزو با جارجو مایی تابو جارجو چای زمو جارجو بارک میو جارجو جارجو تو آمدی تای با ما آمدم پشتی با ما آمدم پشتی با وردوی ما جارجو شایزمو جارجو بارک میو جارجو شیریزو
شنونده آهنگ جرجو بودید با صدای داوود سرخوش. داوود سرخوش متولد 6 ثور سال 1350 است در اروزگان و خواننده، ترانه‌سرا و آهنگساز است. سرخوش بیشتر آهنگ‌های آلبومش را خودش ساخته و اجرا کرده. بیشتر از آهنگ‌هایی که خوانده سروده خودش هست، ولی از آثار شاعران معاصر افغانستان مثل محمد کاظم کاظمی هم استفاده کرده. سرخوش تا کنون کنسرت‌های زیادی هم در کشورهای مختلف اروپایی مثل روسیه، هلند، نروژ، سویدن، دنمارک و کنسرت‌هایی هم در شهرهای مختلف ایران و استرالیا برگزار کرده. تا کنون 5 آلبوم به صورت رسمی به بازار عرضه کرده و در سال 2016 به عنوان اسطوره موسیقی افغانستان شناخته شده است. از مشهورترین آهنگ‌های این هنرمند هم می‌تونیم به سرزمین من، تبسم به تبسم و مانده نباشی اشاره بکنیم. شماره 0912، شماره آخر 141 از شنوندهای خوب ما در ایران پیامک زدن و گفتن که آهنگی با صدای علی عبدالمالکی برام نشر بکنید. آهنگی با صدای این هنرمند در این لحظه تقدیم میشه به همه شما طرفداران صدای علی عبدالمالکی. شنونده آهنگی بودید با صدای علی عبدالمالکی. اینجا گلچین موسیقی است.
گل من پرو کرده با که گویم حلا حلا یارک انفار میکنم، برای خدا یارک انفار میکنم. مرا بیمارو کرده با که گویم او هم سایا یارک انفار میکنم، برای خدا یارک
رسن در میان سینه من. حلا حلا یارک انفار میکنه برای خدا یارک انفار میکنه با جگر کارو کرده با که گویم. حلا حلا یارک انفار میکنه برای خدا یارک انفار میکنه خوام سایا یارک انفار میکنه برای خدا یارک انفار میکنه. اگر یار تو می بودم چی می شد؟ حلا حلا یارک انفار می کنم برای خدا یارک انفار می کنم. وفادار تو می بودم چی می شد؟ او همسایا یارک انفار می کنم برای خدا یارک انفار می کنم. اگر پروانه هر در شهیدیم حلا حلا یارک انفار می کنم وی نمانش با خدا کار میکنم. برفتار تو می بودم چی می شد؟ حلا حلا یارک انفار می کنم برای خدا یارک انفار می کنم. او افتایا یارک انفار می کنم برای خدا یارک انفار می کنم. حالا یا جان چرا از من رمیدیم؟ حالا حالا یارک انفار میکنن برای خدا یارک انفار میکنن. خدا مرف بده از ما شنیدیم او هم سایا یارک انفار میکنن برای خدا یارک انفار میکنن. ما خو حرف بده با تو نگفتیم حالا حالا یارک انفار میکنن برای خدا یارک انفار میکنن. چرا میر و محبت را بریدیم حالا حالا یارک انفار میکنن برای خدا یارک انفار میکنن. کوی نمانش یارک انفار میکنن برای خدا.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید از رادیو دری، برنامه ای که آهنگ‌های درخواستی شما را براتان نشر میکنه. همچنان با ما همراه باشید تا پایان برنامه. جناب آقای غلامی از شهر مزار شریف آهنگ خواستند با صدای فیض کارزی که همین لحظه تقدیمشان میشه.
دل من شکوا نکن، دل من شکوا نکن از کس ناک از دل من. دل من درازی عشق و عاشقی باز دل من. دل من یارم زمانم ناسپاس و نامی روانم. دل من یارم زمانم ناسپاس و نامی روانم. عشقشان خالی و ریایی رایشان اخو به جدایی. عشقشان خالی و ریایی من شکوا نکو، دل من شکوا نکو، از کس نکو، از دل من. دل من زیر آتش خو، عاشقی بس دل من. دل من زیر آتش خو، عاشقی بس دل من. دل من دنیا را شناختی دل من، مرد نامرد را شناختی دل من، عشق آدم را شناختی. دل من یارا نه کجا شد، از وفا گفت بی وفا شد. دل من یارا نه کجا شد، از وفا گفت بی وفا شد. ای کسی وفا ندارد، با جز از مدا ندارد. ای کسی وفا ندارد، با جز از مدا ندارد. دل من شکوا نکو، دل من شکوا نکو، از کس نکو، از دل من. دل من زیر آتش خو، عاشقی بس دل من. دل من زیر آتش خو، عاشقی بس دل من. دل من دنیا را شناختی دل من، مرد نامرد را شناختی. عشق آدم را شناختی دل من، دل من دنیا را شناختی دل من، مرد نامرد را شناختی دل من، عشق آدم را شناختی دل من.
آهنگ تقدیم شما شد با صدای فیض کاریزی و نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز و آهنگ پایانی امروز کاریست دو صدایه با صدای بابک جهانبخش و رضا صادقی، دو خواننده جوان پاپ ایرانی که انشالله از شنیدن این آهنگ زیبا لذت ببرین. با تقدیم این آهنگ همه شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
تنها دلیل حال خوب من، روز روشن بی غروب من، حاشیه نرو حرف تو بزن، طاقتم تاخ شده.
نزدیکم بمون مرگ فاصله، هرچی تو بگی گله بی گله، اسم تو هنوز روی این دله، دلی که داغ شده.
همین خوبه که مال منی، دل واپس حال منی، بدجور میای به حال و هوا، تو رو دیگه نمیشه نخوا.
همه دار و ندار منی، تو همیشه بهار منی، بدجور میای به حال و هوام، تو رو دیگه نمیشه نخوام.
از خودمم بهتر منو میشناسی، چه با هم جوری تو که حساس، منم احساسی.
پای تو وای میسم بیرو درواسی، چی بشه که حساسی، منم احساسی.
همین خوبه که مال منی، دل واپس حال منی، بد جور میای به حال و هوا، تو رو دیگه نمیشه نخوا.
همه دار و ندار منی، همیشه بهار منی، بد جور میای به حال و هوا، تو رو دیگه نمیشه نخوا.
از خودمم بهتر منو میشناسی، چه با هم جوری تو که حساس، منم احساسی
پای تو وای میستم بیرو در واسی، چی بشه اینش تو که حساسی، منم احساسی.
همراهان ارجمند، در ادامه برنامه های رادیو دری اکنون نوبت می رسد به برنامه پزشکی ضربان. مدت این برنامه 25 دقیقه است.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار پوشاننده عیب ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر، جانتان جور. در برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج محترم دکتر ساسان دبیری، متخصص و جراح امراض گوش، گلو و بینی هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین مشکلات گوش، یعنی عفونت‌های گوش صحبت بکنیم. می‌دانیم که انسان‌ها در طول زندگی خود یک تعداد بسیار زیادی بدون شک تجربی از عفونت گوش هم میتونن داشته باشند. عفونت های گوش از بدو تولد، از روزها و هفته ها و ماه های اول تولد بگیرین تا آخر عمر ممکنه که در یک انسان با وجود بیاید. راجع به علت ها و فاکتورهای زمینه ساز عفونت های گوش صحبت میکنیم. راجع به ساختار و ساختمان گوش، عفونت های قسمت های مختلف گوش، اینا مورد بحث قرار خواهد گرفت. راه‌های پیشگیری و وقایه را مورد بحث قرار می‌دهیم و خطرها و حساسیت‌های عفونت‌های گوشی را در صورتی که معالجه نشوند، تشخیصی به موقع داده نشوند، مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. اینکه چقدر حساسیت داره، چقدر مهم است برای شنوایی ما، برای اعصاب گوش ما و برای سلامت زندگی و گوش ما. این مسائل انشاءالله مورد بحث قرار می‌دهیم. امید است ما را همراهی بکنین، مخصوصاً در رابطه با اطفال و کودکان و اولادهای عزیزتان. خوب است که معلومات لازمه در این زمینه داشته باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب دبیری، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر سبدبیری.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
تشکر و امتنان دکتر صاحب از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر با توجه به اینکه میدانیم یک تعداد قابل توجهی از مردم در زندگی دچار عفونت های گوش میشن، میخوایم بپرسم که در چه حالت و شرایطی ما میگیم که یک گوش عفونت کرده و کلن از نظر ساختاری و ساختمانی گوش از چی بخش ها و قسمت ها و اجزای تشکیل شده که ممکن است عفونی و چرکی شود؟
در واقع گوش هر وقت که یک علامت ناخوشایندی پیدا بکنه و اذیت بکنه فرد رو، این نشونه میده که در واقع اختلالی در ساختار کارکرد گوش به وجود اومده. شایع ترین اتفاقی که میفته اتفاقات التهابی در مجرای گوش هست و البته خب بعضی قسمت های دیگر گوش، و این اتفاق التهابی در واقع چیزی میشه که به عنوان یک فرآیند التهابی گوش میگیم. و چون بیشتر وقتا این روندهای التهابی به خاطر حضور عواملی مثل میکروب ها هستن، عملا اصطلاح عفونت گوش رو بهش اطلاق میکنیم. از نظر ساختاری ما گوش رو سه قسمت میکنیم. یک قسمت گوش خارجی میگیم که در واقع مجرای گوش هست، لاله گوش هست، تا در واقع انتهای اون قسمت که میشه پرده گوش. قسمت ورای پرده گوش در واقع فضایی هست که به اسم گوش میانی میشناسیم، و یک قسمت هم گوش داخلی هست که در واقع بخش گیرنده ها هست و یک شرایط خاصی عفونت های اون داره که تا شاید حالا شرایط خاص حساب بکنه و به صورت رایج دیده نمیشه.
بله،
این قسمت هایی که در واقع عمده موارد به عنوان خارش گوش میگیم یا تجربه هایی هست که گوش درد های خیلی شدید دارن مثلا تو افراد بزرگسال، شاید در واقع باید بگیم که اتفاقی که افتاده گوش خارجی در واقع همین قسمت بیرونی گوش مشکل پیدا کرده. این قسمت بیرونی گوش به طور طبیعی یه سری میکروب توش وجود داره که دارن زندگی میکنن و عملکرد اونجا رو تنظیم میکنن. و چرا این میکروب ها باعث عفونت نمیشن؟ برای اینکه یه سری سیستم دفاعی در اون قسمت وجود داره و اون مهمترین بخشش در واقع پوست مجرای گوشه که یک ساختار یک پارچه‌ای داره و مانع از این میشه که این میکروب ها به زیر پوست راه پیدا بکنن. اگر به هر دلیلی هر زمانی این یک پارچگی به هم بخوره، عملاً اون میکروب ها میتونن وارد زیر پوست بشن و اون اتفاق التهابی رو شروع کنن و اون عفونت رو، که خب شایع ترین از شکلی که اتفاق میفته یک ورود خفیف میکروب هاست، بعد خارش گوش ایجاد میشه و شکل ناخوشایندش اینه که مثلا به دنبال استفاده از فرض کنید گوش پاکن یا یک وسیله در داخل گوش عملاً خراشیدگی جدی ایجاد میشه و بعد خب راه باز برای میکروب ها ایجاد میشه و این میکروب هایی که داشتن زندگی میکردن حالا میتونن برن در یه جایی که قرار نبود باشن و اون منجر به این میشه که خب یک عفونت فعال در اونجا اتفاق بیفته و تبعاتش در واقع شروع بشه.
بله، تشکر از توضیحات شما. دکتر صاحب، آیا عفونت های گوش در اطفال و کودکان زیادتر و شایع‌تر از بزرگسال است و علت عفونت های مکرر گوش در اطفال چیست؟
عفونت گوش در بچه ها در واقع به ساختار فیزیولوژی اونها برمیگرده. اون عفونت گوش در بچه ها اگه بخوام از نظر همون دسته‌بندی که عرض کردم خدمتون بگیم، در واقع میشه عفونت گوش میانی، یعنی عفونت ورای پرده هست و اون به دلیل ارتباطی که بین گوش و در واقع پشت بینی یا بخشی از گلو وجود داره و این راه در واقع راهی هست که باز هست و هنوز تکامل کافی پیدا نکرده، میکروب هایی که در داخل گلو هستن یا میکروب هایی که به دلیل عفونت در اون منطقه سوار میشن میتونن وارد گوش بشن و یک عفونت گوش ایجاد کنن.
بله،
و چون این اتفاقات در واقع مخاطی تو بچه ها خیلی شایع هست، التهاب های مخاط مثل سرماخوردگی، عفونت های ویروسی، این منجر به این میشه که در واقع اون ور پرده گوش که در واقع گوش میانی هست هم دچار التهاب و عفونت بشه و این تجربه رو ایجاد بکنه که بچه مبتلا به عفونت گوش میانی بشه، که خب معمولا تو بچه‌ها شایع‌ترین شکل عفونت همین عفونت گوش میانی هست که خب خیلی آزاردهنده است و معمولا هم شکل علائمی که ایجاد میکنه بیشتر درد هست و بیقراری، و حالا اگه بچه در واقع بتونه صحبت بکنه که خب صحبت کردن خودش هم میگه گوش درد رو.
بسیار عالی. دکتر صاحب، در کودکان و اطفال خب علامت و نشانی غالب عفونت گوش درد است. اگه حرف بتونه بزنه خب میگه که گوشم درد میکنه. اگر بسیار خرد و کوچک باشه بیقراری میکنه، گریه میکنه و ای عکس العمل ها ما رو مشکوک میسازه که نکنه گوش درد داره. در کلان سالها و بزرگترها چی؟ اینا هم اگر عفونت های گوش خارجی داشته باشن یا گوش میانی عفونت کرده باشه، اینمی عمده علامتشان درد گوش است یا چیزای دیگی هم مثل خارش و اینا میتونه وجود داشته باشه؟
در حالت های حاد اتفاق بله، هر دو، هم گوش میانی هم در واقع در بزرگسالان، که تو بزرگسالان خیلی اینو من عرض بکنم که گوش میانی خیلی دچار اتفاق نمیشه، چون روند تکاملی اون مجراه و اون راهی که گفتم بین گوش و بینی بوده در واقع بهبود پیدا کرده و رشد کرده، دیگه خیلی مشکل رو نداریم. ولی گاهن به دلایل خاصی ممکنه باشه خب بررسی خودش رو میخواد و در بزرگسالان بیشتر مجرای گوش هست، تو بچه‌ها بیشتر گوش میانی و اون ور پرده گوش. هر دوی اینها وقتی به صورت حاد دچار التهاب بشن یکی از علائم مشخصشون در واقع درد هست که خب درد معمولا هم آزاردهنده و ناتوان کننده.
بله،
خارش در واقع یک به قول معروف یک یافته جانبی فرآیند التهابی هست، به دلیل اون التهابی که اتفاق میفته و بخش‌های دیگه سیستم ایمنی بدن فعال میشه و خب اون اتفاق خارش هم در انتهای گوش هم در مجرای گوش به وجود میاد. شاید این نکته رو باید تو ذهنم نگه داریم، بعضی وقتا که فقط صرفا یک خارش گوش وجود داره و حالا چه بچه چه فرد بزرگسال در واقع علامتی رو به صورت خارش اشاره میکنه یا فقط با گوشش بازی میکنه بدون اینکه تب یا علامت دیگه داشته باشه، این در واقع اون شکل خفیف التهاب مجرای گوش هست که در واقع مجرای گوش یک آسیب خفیفی رو پیدا کرده و بعد باعث شده که التهاب بسیار خفیف باشه، نه در اون حد که یک عفونت فعال حاد ایجاد کنه، ولی به صورت تحریک گاهگاهی و مداوم همش داره در واقع فرآیند التهاب اونجا اتفاق میفته.
دکتر صاحب، عفونت های گوش چی در اطفال و کودکان و چی در بزرگترها، اگر اقدامات درمانی و معالجوی دقیق صورت نگیره و مثلا درد و خارشش تحمل شوه و کار دیگی صورت نگیره، آیا این میتونه خطرناک باشه برای گوش و شنوایی یک نفر؟
بله، در بیشتر وقتها اتفاق نگران کننده ممکنه پیش نیاد، ولی در مورد بچه ها این عفونت اگر در واقع درمان نشه میتونه یه سری تبعات جانبی ایجاد بکنه. به طور طبیعی شاید بتونم بگم که مثلا 60-70% وقتها سیرش بدون عارضه طی خواهد شد، نهایتا سیستم ایمنی بدن کنترل میکنه شرایط رو یا فرد اگه تحمل بکنه ممکنه بهبود پیدا بکنه، ولی اتفاقات دیگری که هست ممکنه عفونت استخوان‌های اطراف گوش به وجود بیاد یا احیانا این عفونت حتی به گردن راه پیدا بکنه یا گاهن ممکنه در واقع از استخوان گوش خارج بشه و به منطقه مغز در واقع وارد بشه و عفونت مغز ایجاد بکنه. این جزء خطراتیه که خب ما ترجیح میدیم، به همین دلیل هرچند شیوعش زیاد نیست ولی به خاطر جدیت و اهمیتی که این اتفاق داره ما درمان بکنیم و خیلی در واقع بدون درمان نگذاریم.
بله،
در مورد بزرگسالان اگر عفونت مجرای گوش باشه معمولا تجربهش انقدر تجربه تلخیه که در واقع افراد خودشون حتما دنبال درمانش میرن و اگر هم عفونت در زمینه این باشه که در واقع به خاطر پارگی پرده گوش اتفاق افتاده باشه و مسائل اون عفونت هم همه این خطراتی که در مورد بچه‌ها گفتم رو میتونه داشته باشه، یعنی گسترش اون عفونت به استخوان اطراف و بخش‌های مختلف استخوان گوش و احیانا به داخل مغز و عفونت‌های مغز و پرده مغز و قسمت‌های مرتبط با اون.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سری به اتاق فرمان یا رژی می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختند.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. چه بکنیم که کمردرد نگیریم؟ خب چند تا مسئله رو ما باید در نظر بگیریم که اگر بخوایم دچار کمردرد نشیم اینها رو باید لحاظ بکنیم و بهش بپردازیم. یکی وضعیت بیومکانیک سیستم بدن هستش. خب ما روی دوتا پا میستیم و وزنمون روی پاها قرار میگیره، عضلات پشت ساق، جلوی ران، عضلات کمر، عضلات گردن فعال هستن. این عضلات باید عملکرد صحیحی در هنگام نشستن، راه رفتن، خوابیدن داشته باشن تا ما دچار کمردرد نشیم. برای همین این چند تا عضله کلیدی رو ما باید همیشه در مورد جلوگیری از کمردرد و درمان کمردرد در نظر بگیریم. خب عضلات پشت ساق، عضلات کف پا، عضلات جلوی ران، عضلات اطراف لگن و عضلات اطراف کمر، این عضلات مهمی هستند. خب اینا چجوری تحت تاثیر قرار میگیرن؟ یکی وضعیت بیومکانیکه، یعنی اگر فردی دچار کف پای صاف باشه یا قوس کف پا زیاد باشه یا زانوی زبردری داشته باشه یا زانوی پرانتزی داشته باشه یا گودی کمرش زیاد باشه مستعد کمردرد خواهد شد. بنابراین در ارزیابی اولیه ما کاری که انجام میدیم این است که ببینیم آیا مشکل بیومکانیکی در فرد وجود دارد یا ندارد. اگر یک مشکل بیومکانیکی رو پیدا کردیم، مثلا کف پای صاف، باید یک کفی بدیم که این مشکل رو اصلاح بکنیم، یا زانوی ضربداری باید همون اصلاح کنیم. اگر گودی کمر بیش از حد یا گودی کمر کمتر از حد تعریف شده هست، تمرکز اصلی ما برای درمان این بیمار روی همین مشکلات بیومکانیکال خواهد بود. پس اول لحاظ کردن مسئله بیومکانیکال هست. دوم لحاظ کردن وضعیت محیط کار و محیط خانه است. باید ما از فرد بخوایم که اگر میتونه یه فیلم کوچیکی از محیط کار یا محیط خونه به ما نشون بده یا خودش توصیف بکنه. وضعیت کارش چجوریه، میز و صندلیش چجوریه، توی خونه چطوری فعالیت میکنه، چند ساعت مجبور هست که کار بکنه و پوزیشنی که به خودش میگیره موقع کار چطوری هست. بعد از مشاهده این قضیه باید طراحی بکنیم که پوزیشن این فرد رو اصلاح بکنیم. اینها عواملی هستن که میتونن جلوگیری بکنن از کمردرد. اگر ما صندلیمون رو پشتی مناسب بذاریم، هم صندلی که در واقع در محیط کار ازش استفاده میکنیم، هم صندلی اتومبیل خودمون، و طوری طراحی شده باشه که گودی کمر رو به اندازه کافی بپوشونه. زاویه زانو باید طوری طراحی بشه که بیش از حد خمیده یا بیش از حد زاویه بیش از حد رو نداشته باشه، که همین ها باعث افزایش فشار روی ناحیه کمر خواهد شد.
سپاس شنوندگان عزیز از همراهی شما با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب بیژن فروغ. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر ساسان دبیری، جراح و متخصص امراض گوش، گلو و بینی، در مورد تعریف عفونت‌های گوش، دلایل و عوامل شیوع عفونت‌های گوش در اطفال و کودکان و نیز شرایط گوش دردها در بزرگسالان صحبت کردند. در مورد علامت ها و نشان ها گفتند در بچه ها شایع ترین علامت درد گوش است و ممکن خارش گوش هم باشه و در بزرگسالان هم این علائم دارن و از نظر وجود ترشحات در گوش و خطر عفونت ها در گوش هم تاکید کردند که گرچه ممکن است 60-70% این عفونت های گوش با واسطه سیستم ایمنی و بعضی اقدامات اولیه خود به خود خوب شوند، اما چون عفونت گوش، گوش در یک جای حساس است، ممکن است به استخوان‌های مجاور، به بافت مغز و قسمت‌های حساس جمجمه سرایت و نفوذ بکنه، لازم است وقتی ما عفونت گوش داریم، چه خرد باشن چه کلان، حتما باید جهت معالجه پیش دکتر معالج مراجعه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات در مورد خارش‌های شدید و تکرار شونده گوش در اطفال و بزرگسالانه. مخصوصا در بچه ها زیاد از 5 سال 6 سال کمتر زیادتر گاهی خارش های بسیار تکرار شونده و شدید دارن. شستشو هم دادن، قطرهای مختلف استفاده میشه به توصیه دکتر معالج. حتی مواردی بوده که قطری آب اکسیژنی 1% استفاده شده اما بهتر نشده. اینمی خارش ها ممکن است در آینده مشکل ساز شوند و مشکلات را برای گوش شنوایی به وجود بیاره؟
در واقع نه، از موقعی که این فرآیند حتما قرار مزمن بشه الزاما اینطوری نیست. اون چیزی که زمینه سازش هست در واقع باعث میشه که فرآیند مزمن بشه و مهمترین عامل خیلی وقتا اون دستکاری هاست. متأ توی بچه‌ها احتمالاً اون خارش به خاطر شاید در واقع اون جرم گوشی که داره تولید میشه و خوش شدن مجرای گوش باشه. اگر پرده گوش سالم باشه که معاینه شدن توسط همکاران و بعد براشون قطره رو تجویز کردن، استفاده از قطره اکسیژن به صورت دقیق 1-2% عارضه خاصی نداره. قطره اکسیژن وقتی که پرده گوش پارگی داره خیلی سوزش ایجاد میکنه. منتها نکته دیگه ای که داره اینه که قطره اکسیژن معمولا یک صدای شبیه قلقل ایجاد میکنه و اون صدا برای بچه‌ها خیلی وقت آزاردهنده است. یعنی عدم تحملشون به خاطر اون صدا هست که خیلی حس خوبی بهش ندارن. میشه در واقع به جای اون از قطره‌ای مثل بوریک الکل یا احیانا اگر احیانا شواهد جرم گوش زیاد دارن و جرم زیاد تولید میکنن، قطره گلیسرین که خب احتمالاً زیاد استفاده میشه برای